دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 7. یوحنا 5. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر و تعلیمات او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 7، مباحثه، سفر دوم عیسی به اورشلیم است. یوحنا 5، از 1 تا 47. سلام، من دیوید ترنر هستم. ما اینجا در حال ساخت یک ویدیوی دیگر از یوحنا هستیم. این یکی در مورد یوحنا فصل پنجم است و به نظر من یوحنا فصل پنجم در انجیل یوحنا اهمیت زیادی دارد، زیرا مسائلی را مطرح می کند که از اینجا به بعد در اورشلیم برای عیسی مطرح می شوند. بنابراین این فصلی است که در آن شاهد شفای مرد لنگ توسط عیسی در روز سبت در کنار استخر بتسدا خواهیم بود. مرد لنگ در نهایت همانطور که روایت می گوید عیسی را به فریسیان معرفی می کند و به شخصیتی بی احساس تبدیل می شود. بعدن در فصل نهم یوحنا متوجه خواهیم شد که چگونه شخصی که عیسی در آنجا شفا می دهد، شخصیتی دلسوزتر است و به نوعی در کنار عیسی در مقابل فریسیان قرار می گیرد، در حالی که این شخصیت در اینجا در فصل پنجم یوحنا به فردی تبدیل می شود که بیشتر با فریسیان همسو است، زیرا تمایل دارد آنها را بر سر عیسی خراب کند. و وقتی عیسی با او صحبت می کند، به او می گوید که دیگر گناه نکند، و وضعیت او را با وضعیت مرد نابینا در فصل نهم مقایسه می کند که گفته می شود بدون هیچ دلیلی جز جلال دادن به خدا بیمار شده است و هیچ ارتباطی با گناه نداره. بنابراین فقط یک نکته کوچک برای مقایسه آنچه در اینجا اتفاق می افتد با آنچه در فصل نهم یوحنا اتفاق می افتد در ذهن شماست. اما بیایید به اون بپردازیم و ببینیم که چگونه شهادت عیسی به خودش توسط شهادت موسی و یحیی تعمید دهنده و اعمال او و خود پدر از طریق اعمالش تکمیل میشه و چگونه درگیری بین عیسی و رهبران مذهبی در اورشلیم که در اینجا به اون استناد میشود موضوعاتی رو مطرح میکند که تا پایان کتاب ادامه خواهد یافت. بنابراین طبق عادت همیشگیمان ابتدا به روایت و نحوه‌ای به هم پیوستن آن در فصل پنجم نگاه میکنیم. و بنابراین عیسی دومین سفر خود به اورشلیم را آغاز کرده است. آخرین بار او را در شمال، در قانای جلیل دیدیم. بنابراین او مرد فلج را در کنار استخر شفا می دهد. ما به دلیل مشکل متنی که اینجا وجود دارد، در ویدیوی دوم خود در مورد نقد متنی کمی به این واقعه اشاره کردیم. بنابراین شاید برخی از جزئیات آن را به خاطر داشته باشید. پس از شفای مرد در کنار استخر، از طریق مجموعی از شرایط پیچیده، بحثی بین عیسی و فریسیان در می گیرد. و مسائلی که آنها دارند، اول این است که عیسی این مرد را در روز سبت شفا داده است. و من فکر می کنم از نظر آنها، او این مرد را به شکستن سبت سوق داده است، زیرا از او خواسته، به او گفته است که برخیزد و اگر مایلید، تختش را با خود ببره. تخت او مطمئناً چیزی نبود که ما فکر کنیم توسط سیرتا ساخته شده است. بلکه درست مانند یک تشک کاهی یا فقط یک کیسه خواب لوله شده بود. مطمئناً منظور چیز مهمی مثل تخت خواب نبود. بنابراین عیسی به او می گفت که فقط بره، وسایلش را با خودش ببرد، رخت خوابش، اگر بخواهید، کوله پشتیاش، هر چه که هست. و این توسط فریسیان به عنوان این استفاده شد که عیسی به او بگوید در روز سبت کار کند. در پاسخ به این عیسی نه تنها از کار کردن در روز سبت عذرخواهی نکرد، بلکه گفت که پدرش نیز در روز سبت کار میکرد. بنابراین همانطور که میدانید این موضوع توسط رهبران مذهبی به عنوان مشکلی تشدید کننده تلقی شد. و بنابراین عیسی به عنوان کسی که خود را با خدا برابر میکند تلقی میشد که امیدوارم تا به حال از دیدگاه خواننده محققان ادبی در مورد راوی دانای کل صحبت کنند. از دیدگاه راوی عیسی واقعا با خدا برابر بود. با این حال، این چیزی نبود که رهبران مذهبی بپذیرند. بنابراین اوضاع از بد به بدتر تبدیل می شود، نه تنها در روز سبت شفا می دهد، بلکه خود را با خدا برابر می کند. بنابراین تا آیه 18 با اون واقعه بحث برانگیز مواجه می شوید که به چیزی منجر می شود که فکر می کنم می توان آن را نوعی گفتمان در ادامه فصل نامید، آموزهایی از عیسی که از این بحث سرچشمه می گیرد، جایی که او از رسالت خود دفاع می کند و خود را تنها از جانب پدر سخن می گوید و فراتر از آنچه پدر به او داده است، نمی رود. بنابراین اگر او می گوید، اگر با من مشکل دارید، با پدرم مشکل دارید، و سپس این بخشی از فصل را آغاز می کند که در آن او درباره شهادت دادن به نفع خودش صحبت می کند. و بدون شک آنها خواهند گفت که شما نمی توانید به نفع خودتون شهادت دهید، اما شاهدان دیگری نیز وجود دارند. و بنابراین ما اساساً در این بخش 5 شاهد برای ایسی داریم، نه تنها خود ایسی، بلکه او دوباره به شهادت یحیی تعمید دهنده اشاره می‌کند، یعنی به کارهایی که او انجام می‌دهد، یعنی به نشانه‌هایی که او انجام می‌دهد. آنها کارهای پدر از طریق او هستند. بنابراین پدر از طریق کارها به ایسی شهادت می‌دهد. و در نهایت من فکر می‌کنم مهمترین شاهد ایسی در اینجا موسی است، زیرا اساساً مشکل همین است. ایسی به شکستن سبت و نافرمانی از موسی متهم شده است. و اگر ایسی این کار را کرده باشد، پس همه چیز بی‌معنی است، بحث تمام است. ایسی این توصیف از رسالت خود را نمی‌پذیرد. او می‌گوید شما مردمی هستید که موسی را درک نمی‌کنید. کاری که من انجام می‌دهم کاملاً مطابق با موسی است. و اگر شما موسی را باور می‌کردید، او را به درستی می‌فهمیدید، پیش از این به من نیز ایمان آورده بودید. بنابراین همانطور که ضربال مثل قدیمی میگوید، واقعا در فصل پنجم به دل می نشیند. و این مسائلی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرند، مطمئناً مسائل اساسی در بحث بین ایسی و شاگردان در کتاب هستند. بنابراین از این مرور کلی جریان فکری اینجا به پیشینه جغرافیایی و آنچه در حال وقوع است می پردازیم. البته این اتفاقات در اورشلیم در حال رخ دادن است و احتمالاً در استخر بتسدا که تا جایی که میتونیم بگیم در شمال کوه معبد قرار دارد در حال رخ دادن است. و این استخر بتسدا ظاهراً یک بنای بسیار بزرگ بوده است. 5 ایوان، ظاهراً 4 ایوان در طرفین و 1 ایوان در وسط. ویرانه های استخر توسط باستانشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. و مدل اورشلیم که اگر به عنوان یک گردشگر به اورشلیم بروید، می توانید آن را به این شکل ببینید، آن را به تصویر می کشد. این منظره که در شمال کوه معبد قرار دارد، تا حدودی به سمت جنوب، شاید کمی به سمت جنوب غربی است و قلعه آنتونیا در گوشه شمال غربی خود کوه معبد قرار دارد. این مکان، قدس الاقداس در کوه معبد خواهد بود، بنابراین می توانید چشم‌انداز آن را ببینید. زاویه دیگری از آن با مسیرهای مختلفی که به استخر منتهی و از آن خارج می شوند. این استخر شاید برای شستشوی حیوانات برای جشنهای قربانی استفاده می شده است. اما ظاهراً به عنوان میکوه، استخری برای تطهیر آیینی یهودیان نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. بنابراین این تصور را ایجاد می کنیم که این یک سازه کاملاً شگفت‌انگیز است. بنابراین اگر امروز از اورشلیم بازدید کنیم و با این مکان در نزدیکی کلیسای سنت آن روبرو شویم، ناامید می شویم، چرا که بدون داشتن درک واقعی از لایه‌های باستانشناسی و تأسیسات مختلف ساخته شده بر روی این مکان کلیساهای بیزانسی و این و آن، هیچ ظرفیت واقعی برای درک شکل اصلی آن نداریم. کسانی که آن را کاوش کردند و می‌دانند چه می‌کنند، به افرادی که مدل سازی می‌کنند، بینش دادند و بنابراین مدل حدس خوبی از شکل ظاهری آن است. متاسفانه وقتی به آنجا می رویم نمی توانیم اطلاعات زیادی از آن مکان به دست آوریم. اما اگر می روید فراموش نکنید که به کلیسای سنت آن بروید و آواز بخوانید، زیرا آکوستیک آنجا شگفت انگیز است. بنابراین اکنون به برخی از موضوعات منتخب در یوحنا 5 می پردازیم که با نگاه به متن در متن آن و بررسی جریان فکری در آنجا بسط می یابند. در آغاز آیه 1 از باب 5 یوحنا به ما گفته شده است که عیسی برای یکی از اعیاد یهودی به اورشلیم رفت. این عید واقعا نامگذاری نشده است و بحثی که مطرح می شود چندان در مورد یک عید نیست، بلکه مربوط به روز سبت است. کسانی که یوحنا را با دقت مطالعه کردند، متوجه می شوند که مطالب زیادی در مورد اعیاد یهودی در یوحنا وجود دارد. در واقع اصطلاح چرخه عید معمولاً در فصل‌های 5 تا 10 یوحنا استفاده می‌شود. خب این به نوعی باعث شروع این ماجرا می‌شود. بیایید برای لحظه‌های نحوه عملکرد این عیاد را در انجیل یوحنا بررسی کنیم. در اینجا در فصل 5 بحث بر سر روز سبت است. البته ما در خروج فصل 20 تثنیه و در سراسر عهد عتیق آموزهای گسترده‌ای در مورد سبت داریم. این یکی از مسائل، یکی از حوزه‌هایی بود که میشنا، اولین تدوین آموزه‌های ربی، مطالب زیادی در مورد سبت، نحوه رعایت سبت، نحوه عدم رعایت سبت، چه چیزی سبت معتبر را تشکیل می‌دهد، چه چیزی نقض سبت محسوب می‌شود. در اینجا یکی از حوزه‌های کلیدی است که ایسی در مورد آن با فریسیان اختلاف نظر داشت. بعداً در باب 7 و باب 9 در انجیل یوحنا بیشتر در این مورد می‌خوانیم. در اینجا باب 9 یوحنا را به همراه باب 5 یوحنا برجسته می‌کنیم، زیرا داستان‌ها به طرز جالبی مشابه، اما متفاوت هستند و مقایسه و مقابله آنها جالب است. در فصل بعدی، باب 6، مطالب زیادی در مورد عید فصح و جشن فصح وجود داره و به همین دلیل است که عیسی به اورشلیم رفت. در انجیل یوحنا بیش از یک بار به عید فصح اشاره شده است. ما در انجیل یوحنا 3 سفر مختلف عیسی به اورشلیم در عید فصح را می‌یابیم. به همین دلیل است که اکثر مردم بر این باورند که انجیل‌ها عیسی را به عنوان کسی که رسالتی 3 ساله داشته است به تصویر می‌کشند، داده‌هایی که ما از انجیل یوحنا به دست می‌آوریم. جالب است که یوحنا، انجیلی که اعتبار تاریخی اون توسط محققان بیشترین شکل را دارد، کتابی است که به نظر می‌رسد به محققانی که گفته‌های آن را می‌پذیرند، این درک را می‌دهد که رسالت عیسی حدود 3 سال طول کشیده است. ما در مورد عید فصح و نحوه برگزاری آن در کتاب خروج و همچنین در تثنیه فصل 16 و بسیاری از متون دیگر عهد جدید می‌خوانیم. موضوع غرفه‌ها یا خیمه‌ها در یوحنا فصل 7 است و واقعاً تا یوحنا فصل 8 ادامه دارد. من فکر می‌کنم ما هنوز هم با اختلافات عیسی با قوم یهود بر اساس دیدار اولیهاش که از فصل 7 شروع میشه و تا فصل 9 ادامه دارد سر و کار داریم. حتی بخش اول فصل 10 یعنی گفتمان چوپان خوب فکر می‌کنم واقعاً از آنچه که هنگام اولین دیدار او در یوحنا فصل 7 و آیه 1 اتفاق افتاد سرچشمه می‌گیره. بنابراین عید خیمه ها همانطور که گاهی اوقات نامیده می شود، شاید کلمه بهتر برای آن غرفه ها باشد، زیرا در اصطلاح غربی ما، خیمه یک ساختمان بزرگ ساخته شده از سنگ با تزیینات مارمر است. شاید یک خیمه یک ساختمان بسیار ساده و عظیم باشد، در حالی که در کتاب مقدس، خیمه ها حضور قابل حمل خدا قبل از ساخت معبد بودند. جشن خیمه ها یا غرفه ها، کلمه عبری سکوت، اساساً جشنی است که برداشت محصول را جشن می‌گیرد و به مردم یادآوری می‌کند که در بیابان سرگردان بودند. فکر می‌کنم همه اینها همزمان یک جشن پاییزی است که در آن قوم یهود در خارج از خانه زندگی می‌کردند. ما در مورد پیشینه سکوت، به خصوص وقتی به فصل 7 یوحنا می‌رسیم، بیشتر خواهیم گفت. در اواسط فصل 10 به جشن تقدیس اشاره می‌شود. تقدیس جشنی است در آن معبد پس از هتک حرمت توسط حاکم سلوکی آنتیوخوس اپیفان در اواسط دهه 160 پیش از میلاد دوباره تقدیس شد. بدیهی است که این جشنی نیست که مستقیما در عهد عتیق از آن صحبت شده باشد. بنابراین باید به اول مکابیان فصل 1 نگاهی بیندازیم تا اطلاعاتی در مورد آن پیدا کنیم. بنابراین این زمان جشن و وقف معبد بود و به طور خلاصه به آن اشاره شده است و در یوحنا فصل 10 چیز زیادی در مورد آن گفته نشده است. در نهایت جشن پنتیکاست وجود دارد. بدیهی است که این جشن به طور کامل در یوحنا فصل 10 ذکر نشده است. اما برای لوقا اعمال رسولان و به ویژه نحوه ساختار کتاب اعمال رسولان توسط لوقا اهمیت داره. فکر می‌کنم می‌توانیم شما را با این ایده که پنتیکاست در انجیل یوحنا ذکر نشده است دست بیاندازیم و این موضوع مشکلاتی رو در مورد نحوه اعطای روح به شاگردان توسط عیسی در فصل 20 با دمیدن بر آنها، گذاشتن دستهایش بر آنها و گفتن روح را دریافت کنید ایجاد میکنه. بعدن وقتی به فصل 20 برسیم، در مورد اینکه عیسی آنجا چه میکرد و اینکه آیا نوعی تناقض تاریخی بین یوحنا 20 و اعمال رسولان فصل 2 و بقیه سنت‌های همنوا وجود دارد یا خیر، بیشتر خواهیم گفت. بعدن در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. همه اینها برای این است که بگیم درک عمیق‌تر از ایاد عهد عتیق به ما کمک می‌کند تا بفهمیم یوحنا در اینجا چه می‌گوید. از شروع بررسی یوحنا فصل 5 در واقع تا پایان یوحنا فصل 10 و در نهایت وقتی عیسی در زمان عید فصح در فصل 12 به اورشلیم می‌آید. به نظر من در یوحنا فصل 5 چیزی که بیش از هر چیز دیگری در رابطه با پدر و نحوه معرفی رسالتش برجسته است، نحوه به تصویر کشیدن خود در رابطه‌اش با پدر است. بنابراین وقتی عیسی از عبارت پدر من استفاده می‌کند، مخاطبانش آن را توهینی به خود می‌دانستند. ظاهراً آنها فکر می‌کردند که او حق ندارد با پدر صحبت کند، زیرا هیچ تأثیر خاصی بر او دارد و فکر می‌کردند رابطه آنها با خدا به خوبی رابطه او با خداست. بنابراین وقتی به نحوه استفاده از این عبارت در فصل 5 آیه 7 نگاه می‌کنیم، فکر می‌کنم درک می‌کنیم که یوحنا در مقدمه درباره چه چیزی صحبت می‌کرد وقتی که از اینکه چگونه عیسی نماینده پدر بود صحبت می‌کرد. کلمه جسم شد، در میان ما ساکن شد، ما جلال او را دیدیم، و اون جمله باشکوه در فصل 1 آیه 18 در مورد اینکه چگونه عیسی کسی است در کنار پدر یا در آغوش پدر، در آغوش پدر است، اگر بخواهید. بنابراین ما به طور خاص در اینجا به یوحنا فصل 5 آیه 17 نگاه می‌کنیم، زیرا طبق آیه 16 رهبران یهود با عیسی روبرو می‌شوند و به نوعی به عبارت دیگر آنها او را آزار می‌دهند، زیرا او کاری را که در روز سبت انجام داد انجام داد. بنابراین عیسی در دفاع از خود به آنها می‌گوید: پدر من تا به امروز همیشه در حال کار است و من نیز در حال کار هستم. بنابراین این جمله‌های کاملاً شگفت‌انگیز برای عیسی بود، نه تنها برای تایید اینکه پدر در حال کار است، بلکه برای گفتن اینکه من با او کار می‌کنم. بنابراین عیسی نه تنها در ذهن آنها با تایید اینکه او و پدر این رابطه همکاری را دارند، بیش از حد خود را بزرگ جلوه می‌دهد، بلکه نحوهی صحبت آنها در مورد کار در روز سبت نیز مشکل ساز بود. بنابراین آیه 18 می‌گوید: به همین دلیل آنها بیشتر و بیشتر سعی کردند او را بکشند، نه تنها به این دلیل که او سبت را می‌شکست، بلکه به این دلیل که خدا را پدر خود می‌خواند و خود را با خدا برابر می‌کرد. بنابراین کسانی از ما که این بخش را با توجه به مقدمه و با توجه به سایر اتفاقاتی که بین مقدمه و این فصل رخ داده است می‌خوانیم، کاملا از رابطه ویژه عیسی با خدا آگاه هستیم. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه در واقع خود خدا بود. بنابراین شاید ما در ذهن خود جای تعجب نداشته باشیم که عیسی چنین چیز شگفت‌انگیزی را بگوید. با این حال مخاطبان او با آن مشکلات زیادی دارند. بنابراین او در ادامه به آنها بیان می‌کند که چگونه او و پدرش در اینجا کار می‌کنند و به موضوعی می‌پردازد که می‌توانید بعداً در اینجا در یوحنا فصل 6، یوحنا 8 و یوحنا 10 و تا یوحنا 15 و در نهایت و حتی تا یوحنا فصل 20 به تفصیل آن را بیابید. بنابراین نکته اصلی در اینجا این است که به عنوان نماینده پدر، شاید آموزه‌های خاخام‌ها در مورد شالیاخ یک شخص، نماینده یک شخص به همان اندازه شخصی که گناه می‌کند، به این موضوع نیز مرتبط باشد. بنابراین عیسی اساساً تایید می‌کند که او در حین انجام کار چیزی از خودش در نمی‌آورد. او صرفاً کاری را انجام می‌دهد که پدر اساساً به واسطه روح القدس او را به انجام آن هدایت کرده است. به راستی به شما می‌گویم، آیه 19، پسر نمی‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد. او فقط می‌تواند کاری را انجام دهد که می‌بیند پدرش انجام می‌دهد، زیرا هر کاری که پدر انجام می‌دهد، پسر نیز انجام می‌دهد. بنابراین در میان این تعلیم، او حتی از زنده کردن مردگان صحبت می‌کند و ما به نوعی بحث آخرالزمانی می‌رسیم که در اینجا نیز بسیار جالب است. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. بنابراین عیسی می‌گوید که او باید مورد احترام قرار گیرد. آیه 23، همانطور که پدر مورد احترام است. پدر تمام قضاوت را به پسر سپرده است تا همه بتوانند پسر را همانطور که پدر را احترام می کنند، احترام بگذارند. هر که به پسر احترام نگذارد، به پدری که او را فرستاده است، احترام نگذاشته است. بنابراین این امر جایگاه عیسی را در نظر کسانی که سخنان او را می شنوند، بالا می برد و این سخنان، سخنانی ستیز جویانه علیه کسانی است که هنوز واقعا به عیسی ایمان ندارند یا به سوی ایمان به او کشیده نشدند. و این موضوع در آیه 31 و در ادامه در مورد شهادت‌های مربوط به عیسی و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر برای نشان دادن اینکه او واقعاً همون کسی است که پدر ادعا کرده است، مطرح خواهد شد. بنابراین عیسی هیچ کاری را از روی ابتکار عمل خود انجام نمی‌دهد. شاید باید لحظه‌ای در اینجا مکث کنیم و این اطلاعات را در مورد نحوه صحبت متکلمان سیستماتیک در مورد عیسی و آموزه کنوسیس و همه این نوع چیزها به کار ببریم. آموزه دو ذات مسیح. من از برخی از متکلمان میشنوم که اظهاراتی میکنند که به نظر من بسیار مشکوک است. وقتی آنها در مورد اینکه عیسی با عمل در ذات انسانی خود این کار را انجام داد یا با عمل در ذات الهی خود اون کار را انجام داد صحبت میکنند. و گاهی اوقات میشنویم که مردم از زبانی مانند این استفاده میکنند: وقتی عیسی معجزه میکند با ذات الهی خود عمل میکند و وقتی کارهای دیگری انجام میدهد با ذات انسانی خود عمل میکند. باید بگم که این برای من بسیار عجیب به نظر میرسد، زیرا از باب 5 یوحنا و سایر متون کتاب مقدس در این مورد مشخص است که عیسی هر کاری را که انجام میدهد به پدر نسبت میدهد. بنابراین فکر میکنم باید صادق باشیم و حرف عیسی را بپذیریم که به عنوان یک انسان عیسی به طور طبیعی عمل نمیکند، زیرا در یک طرف خیابان الهی عمل میکند و سپس در طرف دیگر خیابان انسانی عمل میکند. ایسی میگه هیچ کاری نیست که انجام دهد مگر اینکه کار پدر در او باشد. ظاهرا ایسی قادر به انجام کارهای پدر است، زیرا پدر روح را بدون هیچ محدودیتی به پسر میدهد. البته یحیی تعمید دهنده در فصل یک به ما اشاره کرد که برای خدا کسی است که روح بر او نازل میشود میماند. بنابراین برای من آشکار است که وقتی در مورد نسبت دادن تمام کارهای ایسی به پدر میخوانیم، او هرگز در دوران خدمت انسانی خود، در حالت تجسم خود، مستقیما یا بر اساس اراده خود یا بر اساس ذات الهی خود عمل نکرده است. هر کاری که او انجام میدهد همون چیزی است که پدر او را به انجام آن هدایت میکند. بنابراین به نظر من این موضوع بسیاری از مشکلات را حل میکند و ایسی را بیشتر به یک انسان تبدیل میکند. البته او همین است. بنابراین اگر ایسی فقط کاری را که پدر به او محول کرده انجام میدهد به عنوان کسی که در ابتدا با خدا بوده است، این به کسانی که از ایسی پیروی میکنند چه میگوید؟ آیا ما نیز باید از این نظر از او پیروی کنیم، سعی کنیم زندگی خود را حول محور اراده پدر شکل دهیم و فقط کاری را انجام دهیم که پدر به ما محول کرده است؟ فکر میکنم در اینجا نکتایی برای تعمق وجود دارد، زیرا این گفته ها در این زمینه باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای ایسی با رهبران مذهبی شده است. قبلا متوجه شده ایم که این اطلاعات در مورد کار پدرش به آنها میدهد و کار خودش در مورد داوری صحبت میکند. این حرکت بسیار جالبی از جانب ایسی در اینجا در فصل 5 است، جایی که او در فصل 5 آیه 24 به آنها میگوید: هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودان دارد و داوری نخواهد شد، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. به راستی به شما میگم، و این عبارت کلیدی است، زمانی فرا میرسد و اکنون است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و کسانی که میشنوند زنده خواهند شد. بنابراین آن زمان فرا می رسد و اکنون است. مردگان صدای پسر خدا را می شنوند. همانطور که پدر در خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. به او اختیار داده است که داوری کند، زیرا او پسر انسان است. از این تعجب نکنید. او در آیه 28 می گوید: زمانی فرا خواهد رسید که همه کسانی که در قبرهای خود هستند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. کسانی که نیکی کردند، زنده خواهند شد. کسانی که کارهای بد انجام دادند، محکوم می شوند. بنابراین به بار دوم که ایسی گفت زمانی فرا می رسد، توجه کنید، او نگفت و اکنون فرا رسیده است. بنابراین آیه 28 را با آیه 25 مقایسه می کنیم و به این عبارت توجه می کنیم، زمانی فرا می رسد و اکنون فرا رسیده است. بنابراین ایسی در اینجا منکر این نیست که داوری در آینده وجود خواهد داشت. او تایید می کند که داوری در آینده وجود خواهد داشت، اما می گوید که داوری از قبل آغاز شده است. خدا به یک معنا آخرت شناسی را به زمان حال منتقل کرده است و همانطور که ایسی در مورد هویت خود موعظه می کند و در مورد آنچه خدا از طریق او انجام می دهد تعلیم می دهد، واکنش های مردم به او به یک معنا منادی داوری نهایی است. و وقتی ایسی مردم را زنده می کند، وقتی به او ایمان می آورند و از مرگ به زندگی می آیند، به این معنا، معنایی که قبلاً در یوحنا فصل 3 چند جای دیگر در مورد اون بحث کرده ایم، این است که وقتی مردم به ایسی ایمان می آورند، از مرگ بیرون می آیند و به زندگی وارد می شوند. آنها زندگیایی را که مرگ زندگی جدایی از خداست، ترک می کنند و به زندگیایی در پیوند با خدای زنده وارد می شوند. و ایسی در اینجا در آیات 24 و 25 از این موضوع با اصطلاحات آخرالزمانی صحبت میکند و میگه که این اتفاق در حال رخ دادن است. بنابراین داوری چیزی نیست که در آینده دور اتفاق بیفتد. آنچه در آینده اتفاق میافتد در اینجا انکار نمیشود، اما آنچه در آینده اتفاق میافتد عنوان الگویی برای ایمان آوردن مردم به ایسی یا در واقع انکار ایسی مورد استفاده قرار میگیرد. زیرا اگر ایسی را انکار کنید، طبق گفته یوحنا فصل 3، از قبل محکوم شده اید. و آنچه در اینجا در یوحنا فصل 5 میابیم، این موضوع را دوباره تایید میکند. بنابراین متکلمان، وقتی سعی میکنند به این موضوع بپردازند و آنچه را که اتفاق میافتد توصیف کنند، زبانی برای آن دارند. ما اغلب میشنویم که متون کتاب مقدس که از داوری آینده صحبت میکنند، به عنوان فرجامشناسی آینده توصیف میشوند. برخی از گروه‌ها و فرقه‌های مذهبی بیشتر به فرجام‌شناسی به عنوان یک امر کاملاً آینده‌نگر گرایش دارند. دیگران این را از منظر آخرت‌شناسی تحقق یافته می‌بینند، یعنی می‌گویند که آنها با گفتن اینکه پادشاهی از قبل در ایسی آمده است، و خدا از قبل شروع به تجلی قدرت آینده خود کرده است، بسیار راحت‌تر هستند. بنابراین شاید بهترین راه برای توصیف این اصطلاحی باشد که زیاد می‌شنوید به نام آخرتشناسی آغازین. به این معنی که آنچه خدا در آینده انجام خواهد داد، او از قبل به صورت تکه تکه در زمان حال به ما نشون می‌دهد. و کاری که خدا قبلاً با فراخواندن ما از مرگ به زندگی و دعوت ما به زندگی مشارکت با خود انجام داده است، نمونه‌ای از کاری است که خدا در آینده به طور کامل با جهان انجام خواهد داد. بنابراین یک کتاب بسیار خوب که مدتی پیش توسط جی ای لاد با عنوان حضور آینده نوشته شده است، فکر می‌کنم این موضوع را به خوبی توضیح می‌دهد و عنوان اون به نوعی آنچه را که در انجیل یوحنا در حال وقوع است نشان می‌دهد. ایسی میگوید که آینده از قبل حاضر است، به این معنا که سرنوشت ابدی مردم با واکنش آنها به او تعیین می‌شود. لازم نیست تا داوری نهایی صبر کنید تا بفهمید به کجا می‌روید. ایسی میگوید که این موضوع از همین حالا با واکنش شما به من مشخص می‌شود. ایسی در فصل قبل وقتی با زن سامرهایی صحبت کرد، سخنانی در این مورد گفته بود و گفت که زمان فرا می‌رسد و اکنون زمانی است که پدر به دنبال افرادی می‌گردد تا او را در روح و حقیقت بپرستند. بعداً همچنین در فصل 16 ایسی از زبانی استفاده می‌کند که می‌گوید ساعتی در راه است و نمی‌گوید اکنون زمانی است که او درباره آینده صحبت می‌کند. بنابراین این ساعت در راه است و اکنون چیزی است که باید در مورد آن فکر کنیم و قصد داریم تقریباً در پایان همه اینها در مورد آخرت شناسی یوحنا سخنرانی کنیم. این ممکن است شماره 21 یا 22 باشد، همانطور که ما اون را تنظیم کردیم. خواهیم دید که این موضوع چگونه پیش می رود. سپس به این موضوع برمی گردیم و سعی می کنیم اون را کامل تر بس دهیم. نکته دیگری که در اینجا، در یوحنا فصل 5، کاملا قابل توجه است، این است که چگونه عیسی مجبور می شود در مورد تعداد شاهدان خود صحبت کنه. این اطلاعات از آیه 31 شروع می شود و در ادامه می آید که به نوعی نتیجه گیری گسترده او از بحثی است که با رهبران مذهبی در اوائل فصل داره. وقتی او میگه اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادتم درست نیست، تقریبا اعتراف می کنه که می داند اونها هنگام شهادت دادن درباره خودش چه فکری می کردند. اونها احتمالاً با خودشون فکر می کنند که تو نمی توانی درباره خودت شهادت بدهی، به شهادت بهتری نیاز داری. بنابراین ایسی با تصدیق آنچه که آنها در مورد او فکر می‌کردند، تقریباً دارد پای آنها را از زیر پایشان کوتاه می‌کند. بنابراین او می‌گوید شخص دیگری هست که به نفع من شهادت می‌دهد و من می‌دانم که شهادت او در مورد من درست است و او آشکارا در آیات 32 تا 35 به یحیی تعمید دهنده اشاره می‌کند. سپس می‌گوید من شهادتی حتی سنگین‌تر از شهادت یحیی دارم. کارهایی که پدرم به من سپرده تا به انجام برسانم، این کارهایی که من انجام می دهم، درباره من شهادت می دهند، که پدر با من است. بنابراین، او به آنچه که تازه اتفاق افتاده اشاره می کند، او همین الان این مرد فلج را در کنار استخر شفا داد و این در واقع کار خداست که ایسی انجام داده است. او می گه هر کاری که من انجام می دهم، کار پدر از طریق من است و این کارها برای من شهادت می دهند. آیه 36. بنابراین شاهد سوم برای ایسی شاهد پدر خواهد بود. و در نهایت او میگوید که خود پدر درباره من شهادت داده است. شما صدای او را ندیدید، صدای او را نشنیدید، شکل او را ندیدید و کلام او در شما ساکن نیست، زیرا به کسی که او فرستاده است ایمان ندارید. بنابراین ایسی میگوید پدر از طریق من شهادت میدهد، اما شما به شهادت او توجه نمی کنید. در نهایت شهادت موسی از طریق کتاب مقدس تأکید آیه 39 به بعد می شود. شما کتاب مقدس را با دقت مطالعه می کنید، زیرا فکر می کنید که در آنها حیات جاودان دارید. اینها همان آیاتی هستند که درباره من شهادت می دهند. ممکن است برخی از ترجمه های کتاب مقدس را پیدا کنید که آیه 39 را به عنوان آمری در نظر می گیرند. این جنبه ای از دستور زبان یونانی است که مبهم و ترجمه آن دشوار است و متن باید آن را تعیین کند. اما اون دسته از ما که گهگاه به متون یونانی نگاه کرده ایم، متوجه میشیم که دوم شخص جمع حال آمری دقیقاً همون شکل دوم شخص جمع حال اخباری رو داره. بنابراین ترجمه هایی وجود داره که فکر میکنم شاه جیمز این کار رو به این شکل انجام میدهد و آیه 39 رو به عنوان یک دستور در نظر میگیرد. کتاب مقدس را جستجو کنید، کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنید، زیرا فکر میکنید در آنها حیات جاودان دارید. برای من منطقی تر است که از آن کنم ایسی نیازی نداشت به فریسیان بگید کتاب مقدس را مطالعه کنند. آنها قطعاً دانشجویان کتاب مقدس بودند. ایسی در اینجا این موضوع را تصدیق می کند و با گفتن اینکه شما دانشجویان کتاب مقدس هستید، با ناراحتی این موضوع را علیه آنها مطرح می کند. شما با دقت کتاب مقدس را مطالعه می کنید، زیرا فکر می کنید که در آنها حیات جاودان دارید و ایسی با این نکته در کتاب مقدس موافق است که آنها حیات جاودان دارند. با این حال، آنها کتاب مقدس را اشتباه تفسیر می کنند. او می گوید همین کتاب مقدس است که درباره من شهادت می دهد. شما از آمدن نزد من امتنا می کنید تا حیات یابید. سپس آیه 41 این موضوع رو کمی بیشتر بسط می دهد و می گه که اونها می خواهند جلال انسانی رو به جای جلال الهی داشته باشند. و در نهایت آیات 45 تا 47 او به این ایده موسی برمی گردد و می گه که شما حتی نیازی ندارید که من شما را در حضور پدر متهم کنم. مدعی شما موسی است که امیدهایتان به او بسته شده است. چقدر تنها میز است که آنها موسی را مطالعه کردند زیرا فکر میکردند در مورد زندگی ابدی مطالعه میکنند و هرچه بیشتر موسی را مطالعه میکردند آشکارا بیشتر ایسی را از دست میدادند. اگر موسی را باور دارید مرا نیز باور خواهید کرد زیرا او درباره من نوشته است. وقتی به نوشته های او اعتقاد نداری چطور میخواهی حرف های من را باور کنی؟ بنابراین اینجا یک مشکل اساسی بین ایسی و رهبران مذهبی وجود دارد. درک آنها از عهد عتیق به ویژه تورات درک درستی از آموزه‌های ایسی نیست. درک او از تورات از بسیاری جهات کاملا با درک آنها در تضاد است، به ویژه در مورد موضوعی که مشکل را در اینجا مطرح کرد، یعنی روز سبت. بنابراین ما به عنوان آخرین چیزی که می‌خواهیم در این مرحله در مورد اون صحبت کنیم به روشی که ایسی در مورد سبت صحبت کرد روی آوردیم. بنابراین نتیجه فصل 5 این است که اساساً چگونه میتونیم این فصل را از نظر تأثیر اون بر ما به عنوان افرادی که میخواهیم پیرو ایسی باشیم در نظر بگیریم. ایسی در انجیل مرقس فصل 12 و لوقا فصل 6 به عنوان خداوندگار سبت توصیف شده است. به عبارت دیگر او از سبت بزرگتر است زیرا او کسی است که سبت را بنیان نهاد. ظاهراً این یک ادعای ضمنی غیر مستقیم برای الوهیت است. چه کسی جز خدا حق دارد هر کاری که می‌خواهد در روز سبت انجام دهد؟ ایسی همچنین طبق مرقس فصل 2 آیه 27 تعلیم داد که انسان‌ها برای خدمت به سبت ساخته نشدند، بلکه سبت برای کمک به بشریت ایجاد شده است. به نظر من این نکته در مورد کل تورات موسی به ما می‌گوید که عهد خدا با قومش در شریعت موسی وجود دارد تا به آنها کمک کند تا زندگی خود را با تطبیق بیشتر با اراده و شخصیت خدا بهتر کنند. بنابراین کسانی که موسی و شریعت را به درستی درک کردند و متکلمان امروزی که به درستی آن را درک می کنند در مورد خود شریعت حرفهای منفی نمی زنند. شریعت چیزی خوب، عادلانه و مقدس است که پولس در فصل 7 رومیان به ما می گوید. این حتی با آنچه ایسی در مورد سبت می گوید که چیزی نیست که برای محدود کردن سبک زندگی انسانها ایجاد شده باشد، بلکه چیزی است که به آنها داده شده تا به آنها کمک کند، مطابقت داره. بنابراین همونطور که ایسی در اینجا صحبت می کند، ظاهراً از این دیدگاه فکر می کند که سنت‌های مذهبی فریسیان اشتباه است و آنها سبت را بیشتر به یک بار سنگین تبدیل می کنند تا یک نعمت برای انسانها. ایسی به عنوان تجسم پدر اعمال خود را انجام می دهد و سخنان خود را بیان می کند. او کارهایی را انجام می دهد که فقط خدا می تواند انجام دهد. فقط خدا حق داره در روز سبت کار کند و خدا این کار را به طرق مختلف انجام می دهد و بنابراین ایسی خداوند سبت است. او کسی است که می تواند آن را اونطور که صلاح می داند تفسیر کند برخلاف روشی که فریسیان تفسیر می کنند. بنابراین همونطور که نتیجه گیری می کنیم به گمانم به عنوان نقطه قوت این متن فکر می کنیم که شاید بخش اصلی فصل 5 در این کلمات بیان شده باشد، کسی که به پسر احترام نمی گذارد به پدر احترام نمی گذارد. ما واقعا نمیتونیم خدا را به طور شایسته تکریم کنیم مگر اینکه خداوند عیسی مسیح را تکریم کنیم. جالب است که در مکاشفه فصل‌های 4 و 5 تصویری از موجودات فرشتهایی داریم که در حال پرستش کسی هستند که در فصل 4 بر تخت نشسته است. در فصل 5 مکاشفه پسر انسان معرفی می‌شود. عیسی در آنجا به عنوان بره معرفی می‌شود و زمانی که ستایش‌ها در مکاشفه فصل 5 به پایان می‌رسد، همون ستایش هایی که در فصل 4 به کسی که بر تخت نشسته داده شده است، اکنون به کسی که به بره تعلق دارد نیز داده می شود. بنابراین تمام خلقت در باب 5 به گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که گویی کسی را که بر تخت نشسته و بره را با کلماتی یکسان ستایش می‌کنند که به نظر می‌رسد اثبات قوی‌تری از الوهیت عیسی و این واقعیت است که او نماینده مقتدر پدر است و دقیقاً همون چیزی را که عیسی در اینجا تعلیم می‌داد نشان می‌دهد و شاید نوعی قرابت بین الهیات انجیل یوحنا و الهیات آخرالزمان را به ما نشان دهد. این دکتر دیوید ترنر و تعلیمات او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 7، مباحثه، سفر دوم عیسی به اورشلیم است. یوحنا 5، از 1 تا 47.